من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با احتیاط در عبادات بود. بحث در این بود که آیا احتیاط در عبادات ممکنه یا احتیاط در عبادات ممکن نیست. عرض کردیم که علی المبنا چه باید گفت. فرمایشی دارن مرحوم شیخ، ایشون فهمن احتیاط در عبادات یعنی اتیان به تمام اجزاء و شرائط الا قصد امر. وقتی که میگن در عبادات احتیاط کن، یعنی همه اجزاء و شرائط رو بیار مگر قصد امر. قصد امر رو چرا نمیگن؟ خب چون فرض اینه که احتیاط در عبادت دیگه. اگر شما یقین به امر داشتی که احتیاط نبود، امتثال بود، اطاعت بود، اونجای احتیاط معنا داره که شما یقین به امر نداشته باشی. حالا که یقین به امر نداری، یعنی تمام اجزا و شرائط الا امر رو باید اتیان کنی. و چون احتیاط در عبادت اینه، ایشون میفهمن که ممکنه. مرحوم آخون اشکال میکنه که خب اگر قصد امر واجبه که نمیشه بگیم همه اجزا و شرائط رو بیار الا قصد امر. و در حقیقت جناب شیخ جواب اشکال در احتیاط در عبادت رو نداد، بلکه یه جوری پذیرفت که احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون یا قصد امر واجبه که اگر واجبه بدون قصد امر که احتیاط نیست، یا قصد امر واجب نیست که اگه واجب نیست عبادت نمیشه. پس این که مرحوم شیخ میفرمان که احتیاط در عبادات یعنی اتیان به تمام اجزا و شرائط به جز قصد امر، مرحوم آخون میفرمان که اولا این که احتیاط نیست و ثانیا این که شما پذیرفتید که اشکال احتیاط در عبادت اشکال غیر قابل جواب است. البته آقای آخون فهمد فرمایش شیخ رو یه جوری میشه تصحیح کرد. اگر ما دلیلی داریم بر امر به احتیاط در عبادت، یعنی اگر یه دلیل شرعی اومد که مثل اخو کدیم و فهتد لدینه گفتیم به اطلاق یا عمومش حتی عبادات رو میگیره، از باب دلالت اقتضا حرف شیخ خوبه. یعنی امامی که به ما میگوید بر تو واجب است در عبادت احتیاط بکنی، یعنی تمام اجزا و شرائط رو باید بیاری الا قصد امر دیگه. اینو چون امر به احتیاط داریم اومدیم اینطوری توجیه کردیم. پس مرحوم آخون میفهمن که اگر دلیلی باشه که به ما دستور داده باشه که در عبادت احتیاط بکنید، با توجه به اینکه ما نمیتوانیم قصد جزمی بکنیم، باید حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر این بکنیم که منظور امام از فهتد این بوده که همه اجزا و شرائط غیر قصد امر رو بیار. چون اگر منظور امام این نباشه، دیگه حرف معقولی برای امر به احتیاط نمیفهمیم. از باب دلالت اقتضا اینو بگیم. فرمایش شیخ اگه این باشه خوبه، و الا لولا این قصه حرف شیخ حرف تمامی نیست. در مطلق عبادات یا در فرض عدم تمکن؟ در مطلق عبادات که اون ادله خود عبادیت اثبات کرد، مگر اینکه بگید در فرض عدم تمکن یا عدم علم، که باز میشه همون حرف شیخ دیگه. یعنی احتیاط در عبادت اتیان به تمام اجزا و شرایط الا قصد امر. به عبارت دیگه در فرض عدم تمکن از قصد امر، قصد امر واجب نیست. در فرض عدم تمکن قصد امر جزمی، قصد امر جزمی لازم نیست. ما از فهد دینک اینو میفهمیم که این در حقیقت همین دلالت اقتضایی است که ما ازش میفهمیم، که شیخ هم همین میگه. آقایون هم به ادله نقلیه تنسل کردن، هم به ادله عقلی، عمدش ادله نقلیه بود، عبادت بودن عمدش نقلی. این فرمایش شما درسته، ولی همون مبنایی بود که دیروز از منتقل اصول نقل کردیم. این در حقیقت برگشتش به اینه که ما در عبادیت عبادت قصد امر جزمی لازمه یا صرف انتساب به مولا، این همین حرفه. یعنی قصد امر جزمی لازم نیست، دیروز هم عرض کردیم به هر حال اگر مبنای ما در عبادیت اینه که حتما قصد امر جزمی میخواد، این مشکل، مشکل غیر قابل حلیه. الا این که بگیم همون شارعی که گفته در عبادیت عبادت قصد امر جزمی لازم است، میگه اونجایی که تمکن نداری یا اونجایی که علم نداری، اونجا دیگه قصد امر جزمی لازم نیست. بعد میشه حرف شیخ. حرف شیخ چی؟ اینه که به ما امر کردن که احتیاط کنیم، یعنی اتیان به تمام اجزاء و شرایط الا قصد امر جزمی. نتیجه این میشه که مرحوم آخوندم بعد از این که به شیخ اشکال کرد، اومد کلام شیخ رو توجیه کرد، گفت خب بله اگر ما امری به احتیاط داشته باشیم از این بابت میتونیم این قصه رو درست کنیم.
بدون وجود امر احتیاط، همینی که شما تمکن نداشته باشه از یکی از اجزای نماز، اونجا ساقط برای برنامه اجزا رو بیاریم، اما عدده حالا المسئول راست و مسئول دو عدده با مناسب کنه نمیشه؟
نه، عبادیت عبادت نمیشه.
بس امر جزمی رو متمکن نیستیم الان.
درست.
ممکن نیست. و بعد بگیم این جز در فرض هم بس امر جزمی شرط عبادته، الان در حال عدم تمکن ساقط باشه دیگه. ما عدده عامله که آقا شرایط اجزای نماز اگر متمکن نبودی در حال مسئول در حال تفتی ساقط میشه، ولی بقیهش باشه.
خب اونو که قبول نکردیم ما دیگه، در اوامر مرکب انحلالی قبول نکردیم دیگه، ارتباطی. در مرکب ارتباطی که گفتن پذیرفته نیست دیگه.
قبول کردن، استصحاب گفتن.
چی گفتن؟
قاعده منصور گفتن، اینجاش قبول دارم معلومه.
در مرکب ارتباطی نه. قبول دارم. آره خب حالا ما دیگه آخون به بعد رو بیشتر
خاص نداریم، اما عدل عام داشته باشیم، استصحاب قاعده
منصور. درست. حالا میگن شیخ یادم نیست که قاعده میسور، ولی آخوند و بعد از آخوند هیچ کس قاعده میسور رو قبول نداره، خصوصا در مرکب ارتباطی که اصلا قبول ندارن. مثلا قاعده میسور در مرکب ارتباطی شامل نمیشه. مرکب ارتباطی قاعده هم همینه، قاعده میسور در حقیقت خلاف قاعده است. قاعده اینه که اگر جزی از اجزاء مرکب متعذر بود، یعنی کل مرکب متعذره. قاعده میسور اگر باشه یه امر خلاف قاعده است که گفتن قاعده مسئول هم ثابت نیست، خصوصا در مرکب ارتباطی، یا مرکب ارتباطی است. بسیار خوب. اما خدا آخون چی میگه؟ مرحوم آخون میفهمد که اصلا قصد امر که وجوب شرعی نداره. یادتونه در بحث تعبدی و توسلی آخون گفت قصد امر اصلا وجوب شرعی نداره. در تعبدی و توسلی سه تا نظریه کلی بود. یه نظریه این بود که قصد امر در حقیقت مانند سایر اجزاء و شرایط مأمور به امر اول است. نظر بود که کمتر از اصولین و فقها این نظر رو پذیرفتن. تکرار میکنم، نظر اول در تعبدی و توسلی این بود که قصد امر مانند سایر اجزاء و شرایط، مثل تکبیرت الاحرام، مثل رکوع، مثل سجده، قصد امر هم واجب است به همون امر اول. نظر دوم، نظر مرحوم نائینی بود، این بود که قصد امر واجب است به وجوب شرعی، اما به امر دوم، متمم جعل، جعل ثانی. پس مرحوم نائینی معتقد بود که قصد امر واجب است به وجوب شرعی، اما به جعل دوم، به متمم جعل لازم. نظر سوم هم نظر مرحوم آخون بود که قصد امر در عبادت لازم است، اما به حکم عقل لازمه، نه به دلیل شرعی. خب آخون دیگه میگه قصد امر لازمه به حکم عقل لازمه، میگه خب احتیاط در عبادت ممکنه یا ممکن نیست؟ میگه ممکنه. چرا ممکنه؟ میگه خب همه اجزایی که شارع گفته بیار که من میارم. شارع گفته بود نماز بخون. نماز چی بود؟ شارع اولش تکبیر بود، آخرش تسلیم بود. من یه نمازی برات میخونم که اولش تکبیر آخرش هم تسلیمه، میگه قصدم چی؟ میگه او قصدم رو کشور واجب نکرده بود. قصدم رو کی واجب کرده بود؟ عقل واجب کرده بود، نشاره. پس احتیاط یعنی تمام اجزا و شرایط شرعی رو من اتیان میکنم، این احتیاطه. حالا با قصد امرش چی کار میکنی؟ گفت اون که واجب عقلی نبود، واجب شرعی نبود، واجب عقلی بود. خب این واجب عقلی رو چجوری اتیان میکنی؟ مرحوم آخون میگه ما در واجب عقلی قصد امر گفتیم اونی که عقل بر ما لازم میداند قصد تقربه، قصد امر نیست. قصد تقرب به قول بعضی از آقایون در همون بحث تعبدی و توسلی، یعنی من بتونم این رو منصوب و منتسب به مولا بکنم. خب همین که میگم به دایی احتمال امر تو میارم، این انتساب به مولا پیدا میکنه یا نه؟ همین مقدار تقرب برای من حاصل میکنه که من چون احتمال میدم تو واجب کردی، من دارم این واجب رو اتیان میکنم. مرحوم آخون گفت پس تمام اجزا و شرایط شرعی رو که من اتیان میکنم، اون قصد امرم چون عقلیست به عقل میگم ایها العقل تو امر جزمی میخوای از من؟ میگه نه، من قصد تقرب میخوام، اضافه به مولا میخوام، انتصاب به مولا میخوام. این باید یه ربطی به مولا داشته باشه، ربطش هم همون احتمال امره. مرحوم آخون میفهمن که به نظر من که همینطوری مسئله حل میشه و احتیاط در عبادت مشکل نداره. بعد ایشون فهمن که خب البته اگر کسی بگه که ما به قصد امر به احتیاط میاریم، یعنی به ما چون گفتن احتیاط کن به قصد امر به احتیاط میاریم، این هم شد امر جزمی، ایشون میگه که خب این میشه یک مستحب مستقل. اجازه بدید از اینجا شروع کنیم تو اون بحثی که آقای نائینی و آقای خویی اشاره کردن و آقای صدر هم بهش پرداختن که ریشه این بحث هم در جای دیگه است. خب تا به اینجا مرحوم آخون گفت بنابر نظر ما که قصد امر وجوبش عقلیه، قصه حل شد، حرف شیخ هم که معلوم شد. عده‌ای میگن که ما میگیم اصلا امر جزمی لازمه و یه جوری قصد امر جزمی رو اینجا تصحیح میکنیم. پس الان بنابر مبنای امر جزمی میخوام صحبت بکنیم. یه بار دیگه بگم عبادیت عبادت به قصد امر جزمی است. حالا من میخوام در عبادت احتیاط کنم، اون امر جزمی رو از کجا حل کنم؟ گفتن ما چند روش برای قصد امر جزمی داریم. یه روش اینه که وقتی ما ابتدای این تنبیه گفتیم که احتیاط حسن عقلی داره، به قاعده یا ملازمه میگیم که خب استحباب شرعی هم داره، چون کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. پس اگر اثبات شد که احتیاط حسن عقلی داره، قاعده ملازمه هم میگه هرچی عقل بگه شرع میگه، پس شرع هم میگه که احتیاط مستحبه. ما از قاعده ملازمه استحباب شرعی رو استفاده میکنیم. حالا من میخوام احتیاط در عبادت بکنم، مشکلم چیه؟ مشکلم اینه که امر جزمی میخوام. من قصد میکنم امر قطعی استحبابی را. خوبه دیگه، قصد میکنم امر قطعی استحبابی را. چون قصد میکنم امر قطعی استحبابی را، از این جهت عبادت با قصد امر جزمی تحقق پیدا کرد. این یه مسیره. پس یه مسیری که برای اون مشکل قصد امر جزمی هست همین قاعده ملازم است. حالا عرض میکنم آقای نائینی میفهمن که قاعده ملازمه در اینجا قابل تطبیق نیست. یک کبرای را آقای نائینی مکرر در اصولشون مطرح میکنن و اون یکی قاعده ملازمه در سلسله معلولات جاری نمیشه. قاعده ملازمه فقط در سلسله علل جاری میشه. قاعده ملازمه یعنی همین کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. منظور از سلسله علل چیه؟ یعنی هر وقت مدرکات عقل به منزله علت حکم شرعی باشد، ما از او حکم شرعی رو استفاده میکنیم. هر وقت مدرکات عقل در حوزه معلولات و حکم شرعی باشن، دیگه ما از او قاعده ملازمه به وسیله قاعده ملزم حکم شرعی استفاده نمی کنه. خب معلول حکم شرعی یعنی اونی که متأخر از حکم شرعیه، علت حکم شرعی اونی که متقدمه بر حکم شرعی است. وقتی که عقل درک میکنه یه چیزی مصلحت ملزمه داره، مصلحت ملزمه علت حکم شرعیه یا معلول حکم شرعیه؟ علت حکم شرعیه. پس هر وقت عقل گفت من مصلحت ملزمه رو درک کردم، میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اینجا قاعده ملزمه جاری. ولی بعد از این که شارع اومد گفت نماز بخون، عقل یه درکی داره، اون درکش چیه؟ اینه که گوش به حرف خدا بکن، وجوب اطاعت. این وجوب اطاعت معلول حکم شرعی یا علت حکم شرعیه؟ معلول حکم شرعی. چرا معلول حکم شرعیه؟ چون باید حکم شرعی باشد تا عقل بگه اطاعتش لازمه. مرحوم ناینی میفهمن هر حکم عقلی که در سلسله معلولات است، این دیگه مستلزم حکم شرعی نیست. دیگه نمیتونی بگی کل ما حکم به الحق حکم به شرع. اگه اینو بگی باید بگی وجوب اطاعت هم یک وجوب شرعی است. خب وجوب اطاعت اگه وجوب شرعی باشه، میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که برای وجوب اطاعت که وجوب شرعی باز یه وجوب باشه، باز برای او هم یه وجوب باشه تا مالا نهایت له، مستلزم تسلسله. خب عده‌ای گفتن مشکل معلولات و حکم شرعی این بود که اگر ما در معلولات و حکم شرعی باز حکم شرعی داشته باشیم، تسلسل لازم میاد، تسلسل هم باطله. به خاطر این مرحوم ناینی گفت که اصلا هر چی که در سلسله معلولات و حکم شرعی باشه قاعده ملزمه وجود نداره. به عرضم برسید، ممکنه شما به ناینی اشکال کنید که خب پس چرا خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول؟ شما میگید در حوزه معلولات ما حکم شرعی نمیتونیم داشته باشیم، در حالی که ما کلی حکم شرعی در حوزه معلولات داریم. شما خودتون میگید اطاعت در حوزه معلوله، ولی حکم شرعی وجود داره. مرحوم ناینی میگه هر چی در حوزه معلولات ارشادیه. اصلا اطیع الله نمیتونه امر مولوی باشه، لا محاله، باید امر چی باشه؟ امر ارشادی باشه، ارشاد به حکم عقل. اطیع الله یعنی همونطور که عقلت میگه وجوب اطاعت، من اشاره میگم وجوب اطاعت. ولی اطیع الله خودش یه واجب نفسی مستقل نیست که اگه کسی نماز نخون باید دو بار عقوبتش کنن، یه بار اقیم الصلاه رو رعایت نکرد، بار دوم اطیع الله رو رعایت نکرد. اگه قرار بود اطیع الله یه حکم مولوی باشه، هر کس در مخالفتش با امر پروردگار باید دو بار عقوبت میشد، بار اول نماز نخوندن، روزه نگرفتن، حج نرفتن، بار دوم اطیع الله رو رعایت نکردن، در حالی که کسی ملتزم به این مسئله نیست. پس مرحوم ناینی فرمودن که اصلا قاعده ملازمه در سلسله معلولات نیست. این یک کبرای کلی بود. حالا تطبیق کبرا با مورد، تطبیق کبرا با مورد چیه؟ تطبیق اینه که احتیاط هم مثل اطاعت دیگه. اصلا احتیاط در عبادات یا غیر عبادات خودش یعنی امتثال احتیاطی، امتثال جزمی. پس احتیاط همیشه متأخر از تکلیف مولاست، چون متأخر از تکلیف مولاست در سلسله معلولات. اگه عقل میگوید احتیاط حسن است، چون احتیاط در سلسله معلوله، ما از اون نمیتونیم نتیجه بگیریم پس شارع هم میگوید احتیاط مستحب است. این فرمایش مرحوم ناینی. آی خویی در ارتباط با کبرای مرحوم ناینی، یا آی ناینی من با شما نمیتونم همراهی بکنم که همیشه هر حکمی در سلسله معلولات از سوی شارع بیاد، لا محاله این حکم باید ارشادی باشه. آی خویی، البته اینجا اینو میگن، من ذهنم بود که جای دیگه غیر از اینو میگن، ولی در اینجا آی خویی میفهمن که به نظر من در اون جایی حکم در سلسله معلولات نمیتواند مولوی باشد که مولویتش مستلزم لغویت باشه. ولی اگر مولویتش مستلزم لغویت نباشه، به نظرم مشکل نداره. آقای خویی میفهمن تسلسل هر چند باطله، به نظرم مشکل در بحث نیست. آقای صدر قبلا گفت تسلسل در امور اعتباری چون به اعتبار معتبر برمیگرده، مشکل نداره، تسلسل در امور تکوینی باطله، در امور اعتباری باطل نیست. چرا تسلسل در امور اعتباری باطل نیست؟ میگی خب اطیع الله و اطیع الرسول، خود این اطیع الله یه امر هست یا نیست؟ میگه بله. میگه خب خودش یه وجوب اطاعت داره، درسته؟ باز اون وجوب اطاعت یه امر هست یا نیست؟ بله، باز خودش یه وجوب اطاعت داره. های صد میگه در امور اعتباری تسلسل با اعتبار معتبر منقطع میشه. خب من بی‌نهایت که نمیشنم اعتبار بکنم دیگه، ما دو تا اعتبار کردیم تمام شد، یه دونه اعتبار کردیم، میگه خب چرا اعتبار بعدی رو نکردیم؟ میگه خسته شدم، حالشو نداشتم، دلم نمیاد. اعتبار دیگه، ایشون میگه تسلسل در امور اعتباری استحاله نداره، باطل نیست، چون امور اعتباری به ید معتبره، تا هر جا اعتبار کرد اعتبار میشه، هر جا اعتبار نکرد اعتبار نمیشه. قبلا این نظر آیه صد رو مطرح کردیم و گفتیم باز حرف آیه صد به کلیت صحیح نیست، یادتونه به این نظر اشکال کردیم، گفتیم اطیع الله و اطیع الرسول یک چیز در حقیقت اعتبار میشه، ولی موضوع محمول به صورت خودکار و طبیعی الی ما لا نهایت له میره، لازم نیست، چون انحلالیه دیگه. در اعتبار انحلالی حرف های صدر درست نیست، در اعتبار غیر انحلالی درست، یعنی هر اطیعو باز اطیعو، هر اطیعو باز اطیعو، هر اطیعو باز اطیعو، لازم نیست که یه کسی بشینه اینجا اعتبار کنه، با اعتبار اطیعو درست میشه، چون اطیعو گفت هر امر من اطاعت میخواد، خب این اطاعت هم یه امر باز اطاعت میخواد، اونم یه امر اطاعت میخواد، یادتونه یه اشکالاتی کردیم، حالا این یکیش بود. به هر حال حالا اون بحثی بود که فکر میکنم تو تعبدی و توسلی مطرح کردیم اگه اشتباه نکنم. خب برگردیم به حرف آقای خویی. آقای خویی میفهمن آقای ناینی، من به نظرم میاد که کبرایی که مطرح میشه این نیست که هر چی در سلسله معلولاته، اینو نباید بگید. خب چی باید بگم؟ آقای خویی میفهمن به نظر من بگید که هر جا حکم مولوی لغو است اونجا دیگه نمیشه حکم مولوی بشه. چرا؟ چون حکم مولوی که نمیتونه لغو باشه، از مولای حکیم که لغو صادر نمیشه، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی اصلا حکم بعث امکانیه، یعنی بدائی بعث و انباسه. پس اگر قرار باشه مولا حکمی داشته باشه و دعویت بعث و انباس درش نداشته باشه لغوه. خب حالا چجوری تطبیقش کنیم آقای خویی؟ آقای خویی میگه فقط من در حوزه اطاعت میتونم این رو تطبیق کنم. خب حوزه اطاعت چجوری لغو میشه؟ میگه اگر من عبدی بودم که میخواستم گوش به حرف خدا بکنم، وقتی گفت نماز بخون گوش به حرفش میکردم، درسته؟ اگر نخوام گوش به حرفش بکنم، صد بار که بگه گوش به حرفم بکن، بازم گوش به حرفش نمیکنم. اگر من عبدی باشم که امر مولا عالیم بشه گفت اقیم الصلاه، خب نماز میخونم دیگه، لازم نیست بگه اطیع الله. اگرم امر او برای من مهم نباشه، خب صد بارم که بگه اطیع الله، بازم میشه مثل اقیم الصلاه. آقای خویی میفهمن من میگم که اونجایی نمیتونیم امر مولوی داشته باشیم که لغویت لازم میاد. میگم آقای خویی کجا لغویت لازم میاد؟ میگه اونجایی که خلاصه این حکم مولا به خودی و خود نمیتواند در من انباس ایجاد کنه. اگه من گوش میکردم به حرف مولا گفت اقیم الصلاه نماز میخوندم، خب اگه گوش نمی کنم خب گفت اقیم الصلاه من نماز نخوندم، حالا میگه اطیع الله، خب بازم گوش نمی کنم، صد بار دیگه هم حرف بزنی گوش نمی کنم. اینجا حتما باید به حکم عقل برگرده، یعنی صرف اون اقیم الصلاه نتونست در من حرکت ایجاد کنه. اگه میتونست همون اقیمو تمام بود، اگه نمیتونه ده بارم بگه همینه. پس باید بیاد به یه جای دیگه که عقل به من بگه خداست ها، گوش به حرفش کن، اون حق اطاعت داره. این باشه بله. آقای خویی میفهمد پس من مشکلم با تسلسل نیست. حالا چرا مشکل آقای خویی با تسلسل نیست؟ فرض کنید آقای خویی هم یه تسلسل در امور اعتباری که استحاله نداره. میگه من که گفتم اطیعو ارشادیه به خاطر این قصه بود که اگر ارشادی نباشه لغویت لازم میاد، چون اگه عبد میگه اگه من گوش به حرفت میکردم که همون عقیموی اولی تو گوش به حرفت میکردم دیگه، حالا ده تا هم بگی میشه مثل همون دیگه، فرق نمیکنه. پس آیه خوی اومد این کبرای مرحوم ناینی رو محدود کرد، گفت ما نمیتونیم بگیم هر چی در سلسله معلول بود دیگه قاعده ملازمه جاری نیست. بسیار خوب، حالا فهمیدیم کبرا محدود شد، اما آیه خوی بفهمید که این احتیاط در عبادت جز اون کبرای هست یا نیست، اون از اون لغویت هست یا از اون لغویت نیست. آیه خوی میگه به نظر من نه، احتیاط در عبادت نیست، اینجا لزوم لغویت نیست. چرا لزوم لغویت نیست؟ خب چون عقل به خودی و خود نمیفهمید این قصه رو، شارع باید بگه فحتت. آی خوی میگه که من به نظرم میاد که این از اون موارد لغویت نیست و اینجا امر مولوی لازمه. نه کنید، من اینو میگم رفقا کار کنن، البته نمیگم کار نشده، شاید مقالات اینا هم نوشتن. یک بحثی که خوبه کار بشه، البته فعلا در سطح مقاله است، نگاه کنید شاید هم نوشته شده باشه، اون که معیار و ملاک امر ارشادی چیه؟ کلا چیه معیار و ملاک امر ارشادی؟ فقط باز من اشاره کنم به این بحث، یادتونه قبلا هم این نکته رو مطرح کردیم که بعضی گفتن هر جا عقل حکم مستقل داشت هر چی شاره بگه میشه امر ارشادی. خب اگه این باشه که در سلسله علل هم باید همین باشه. در سلسله علل من فقط ملاک و مثال زدم، غیر ملاک هم وجود داره. مثلا عقل ما به صورت مستقل نمیگوید ظلم قبیح است؟ خب شارع هم میگه ظلم حرامه، حرمت ظلم میشه ارشادی؟ چون عقل به صورت استقلال میگوید قبیح است. خب قبح ظلم اگه در سلسله معلوله؟ نه، در سلسله معلول نیست. این یه سوال هم وجود داره که این که ناینی گفت در سلسله علل در سلسله معلول، من از شما سوال میکنم قبح ظلم در سلسله علل یا در سلسله معلول؟ هیچ کدوم، نه در سلسله علل نه در سلسله معلول. یعنی این البته یه اعتراض، ولی گویا مرحوم ناینی قبح ظلم رو در سلسله علل میداند و الا قبح ظلم نه در سلسله علل نه در سلسله معلول، اما قبح ظلم رو در سلسله علل میدونه. اونجا برگردم دارم ملاک ارشادیت رو مطرح میکنم، اونجا این بحث مطرح بود که گفتیم که نه، اگر عقل حکم مستقل داشته باشه جعل حکم مولوی لغو نیست. چرا لغو نیست؟ گفتیم دو جهت کلی داره که حکم مولوی لغو نیست. یک، این که ممکنه یه بندهی بگه من به عقل کاری ندارم، من به مولا کار دارم. میگم آقا عقلا کارت بده، میگم من به عقل چه کار دارم، حالا ما کار بد عقلی بکنیم. اگه خدا بگه انجام نده چشم، ما مخلص خدا هم هستیم، ولی اگه عقل میگه ما به عقل کاری نداریم. خب یه بنده ای نمیتونه مولا برای او مهمتر از عقل باشه، حرف خدا براش ارزشمندتر از عقل باشه. پس عقل برای او ایجاد دایی نمیکنه، ولی امر خدا برای او ایجاد دایی میکنه. پس چرا اگر عقل حکم مستقل داشته باشه لا محال باید ارشادی باشه، حکم مولوی باشه، چون یه مولای من گفته. اگه خدا یا پیغمبر بگه منم دارم اما حرف عقل رو برای تکرار میکنم، میگم شما به عنوان پیغمبر به من دستور میدید؟ میگن نه، منم دارم حرف عقل رو برات تکرار میگم. میگم اگه شما به عنوان پیغمبر میفرمایید که رو سر ما، ولی اگه عقل میگه ما خیلی با عقل خلاصه کاری نداریم. پس نکنید مولای به ما هو و مولا میتونه تشدید انگیزه کنه یا ایجاد انگیزه کنه. تشدید انگیزه کنه یعنی عقل که گفت یه درصدی از حرکت در ما ایجاد شد، هم خدا هم همینو میگه، هم عقل میگه هم خدا میگه. پس این که صرفا عقل بل استقلال بگه معنیش نیست که دیگه حکم مولوی معنا و مفهوم نداره. از این جهت ضرورتا ما در موارد مستقلات عقلی نباید بگیم حکم ارشادیه. عقل گفته ظلم قبیحه، خب شارع هم میگه ظلم حرامه، به حکم مولوی میگه. گفتیم درصدی از حرکت ایجاد میشه، امر مولوی چی کار میکنه؟ تشدید انگیزه میکنه. امر ارشادی میگه من دارم حرف عقل رو تکرار میکنم، من بلنگوی عقلم. ولی من به عنوان مولا میگه دستور میدی، اتأمرونی یا رسول الله، داری بهت دستور میدی. پیغمبر میگه نه دستور بهت نمیدم. چی ادامه روایت؟ بل انا شافعی، هم چیزی بل انا شافعی. یه اتأمرونی یا رسول الله، اگه تو دستور بدی قصه فرق میکنه. پیغمبر میگه نه من دستور بهت نمیدم. گاهی وقتا میگه که امر مولوی است، گاهی وقتا به عنوان دستور میگه من دارم دستور میدم به عنوان مولا، میگه نه من دستور بهت نمیدم، همون توصیه عقلو دارم برات تکرار میکنم. خب این یه وجه بود. وجه دوم چی بود؟ چی میفهمد؟ نه، یعنی اگر برای کسی مولا باشه، مولا حتما تشدید انگیزه میکنه. نکنید عقل ما یه چیزی میگه، حالا میفهمیم خدا هم همینو میگه، یعنی عمومی و غالبیه. آره محصول لغویت. البته آقای خویی فعلا در سلسله معلول گفت، ما کلا داریم میگیم. آقای خویی خصوص سلسله معلول. حالا عرض میکنیم داریم یا نداریم. ما میخوایم بگیم صرف، نکنید الان عرضمون اینه که صرف این که عقل بل استقلال یه چیزی میگه، صرف این که عقل بل استقلال یه چیزی میگه معنیش این نیست که اگر شعر هم گفت لا محاله باید ارشادی باشه. یه نکته. نکته دوم اینه که خب اسیان حکم عقل عقوبت آخرتی داره. یعنی فرض کنید اگه شارع ظلم رو حرام نمی کرد ولی عقل می گفت قبیح، خدا ببره تو جهنم که تو چرا گوش به حرف عقل نکردی؟ میگن ثواب و عقاب بر اطاعت و عصیان مولاست، خداست، و الا عقل که این قابلیت رو نداری که خدا ما رو بسوزونه تو جهنم که چرا گوش به حرف عقل نکردی تو. فرض کنید که عقل به من میگه که این نوشیدنی برای تو بد بود، نخور، یه ضرر داره دیگه. عقل نمیگه اونی که ضرر داره اقدام نکن. لولا این که شارع بگه اقدام بر ضرر حرام است، خدا در روز قیامت ما رو بسوزونه که چرا عقلت بهت گفت اقدام بر ضرر نکن و تو اقدام بر ضرر کردی، چرا معصیت کردی با عقل. میگه خب اگر حکم عقل تنها باشه که مستتبع ثواب و عقاب نیست، اما اگر در کنار حکم عقل یا حکم مولوی باشه، بعد اونجا معنا داره ثواب و عقاب. خب حالا ثواب و عقاب معنا داشت چی میشه؟ خب ثواب و عقاب خودش یه محرکه دیگه. تو چرا گفتی من مخلص خدا هم؟ چون اگه گوش به حرف خدا نکنی میری تو جهنم. ولی چرا تو گوش به حرف عقل نمی کنی؟ میگه خب گوش به حرف عقل نکردم، چوبشو توی دنیا خوردم. ولی اینکه شما یه دنیای دیگه برپا کنی که هر کس تو دنیای قبلی گوش به حرف عقل نکرد، حالا بره صدها هزار سال بسوزه، اون دیگه معنا نداره. به عرضم رسیدید؟ این دو نکته شد خودش. یعنی وقتی که شارع میاد در موارد حکم عقلی و حکم مولوی میکند، بعد موضوع ثواب و عقاب درست میشه. خب موضوع ثواب و عقاب درست شد، خودش تازه انگیزه میشه. من ممکنه ضررهای دنیایی رو میگم آقا تحمل میکنیم دیگه، مریضی 10 ساله 20 ساله 30 ساله دیگه، آخرش مرگ دیگه، درسته؟ ولی ضررهای آخرتی رو چجوری تحمل کنم؟ این خودش میشه ایجاد دایی، و این ایجاد دایی با حکم مولوی صورت میگیره که با حکم ارشادی این دایی ایجاد نمیشود. پس حکم مولوی در این موارد و مسائل لغو نیست دیگه، درسته؟ الا اونجایی که حالا بریم سلسله معلول آی خویی. آی خویی میگه که خب بی نهایت عذاب که منو نمیکنن برای یک گناه. یعنی شما میگی که من نماز نخوندم، خب اقیم الصلاه ترک شد، بعد اطیع الله هم ترک شد، باز اطیع او هم ترک شد، اونم ترک شد، در هر تکلیفی بی نهایت تکلیف، بی نهایت عقوبت. دیگه خدا یا همون یک تکلیف بس بود که ما رو تا ابد تو جهنم بسوزونید، یک تکلیف رو که ما معصیت کردیم بی نهایت تکلیف شد، بعد شد بی نهایت عقوبت. آقای خوبی میگه خب این که مسلماً اتفاق نمیفته دیگه، یعنی ما دیگه نمیتونیم به او تکالیف بگیم یک تکلیف مولوی است که حتما مستتبع عقوبته، تا بعد بگید اون استتبع عقوبت هم بعد ایجاد انگیزه میکنه و امثال اینها. به خاطر این سلسله معلول گفت آقای خوبی. آقای خویی همین حرف رو تو سلسله علل نگفت، ولی تو سلسله معلول گفت. نکنید ما در سلسله معلول اگر بخوام ملتزم به این حرف بشیم، خدا گفت اقیمو، بعد گفت اتیو 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 الی ما لا نهایت له، یه نماز نخوندیم، اقیمو رو معصیت کردیم، همه اتیوها رو تا بی نهایت معصیت کردیم، بی نهایت عقوبت و عذاب، خیلی وضعیت وخیم میشه. خب همچی چیزی که نیست دیگه، خاطرین آره دوتاش هم البته آقای خویی به این نکتهش اشاره نکردن دیگه. حالا من این توضیح و تفصیل حرفا رو دیگه ریختیم همه رو با هم مخلوطش کردیم، شد همینی که تحویل شما دادیم، میکس شده شد دادیم به شما. حالا حرف های صدرم بگم تو این قصه، حرف های صدرم بگم. سوال داشتی دایی زنیم؟ خب حجت بر حکم شرعیه یا حجت بر حکم خودشه؟ یه وقت شارعه میگه همینی که عقل گفت، یعنی منم گفتم، همون کل ما حکمه به لغنه. حجت یعنی عقل در حقیقت رسول باطنیست. رسول ظاهری چی میگه؟ میگه خدا گفته. رسول باطنی چی میگه؟ اونم میگه خدا گفته. فعل همه فجورها و تقوی هاست دیگه. یعنی رسول باطنی همون رو میگه که رسول ظاهری میگفت. وقتی عقل میگوید ظلم قبیحه، یعنی خدا ظلم رو حرام کرده. اگه معنای حجت این باشه خوبه، اگه غیر از این باشه که نه. پس اون باز دیگه داره کاشف از حکم شرعه دیگه، از یه حکم مولوی ماورایی است. روشن شد؟ ولی ما را بر چی عقوبت میکنن؟ بر معصیت خدا عقوبت میکنن. خدا آقایون میگن عقل که مولا نیست دیگه، عقل که جنبه مولویت نداره. از این جهت یادتونه بعضی ها گفتن اصلا حکم عقل تسامحه، عقل که حکم نداره، حکم مال مولاست. عقل چی داره؟ عقل توصیه داره، درک داره. نه دیگه، یعنی یه حکم مولوی من دارم، حالا حکم مولوی من ابراز کردم، دوم نشد دیگه. یعنی مولا ده بار نمیتونه بگه عقیم و صلاح، اما حرفش رو تأکید کنه، درسته؟ یعنی من دوباره حکم نکردم، همون رو تکرار کردم. خب من حالا به فرمایش آیه صدرم اینجا اشاره کنم. آیه صدر میگه اصلا نکنید، آیه صدر در کبرای مرحوم نائینی اشکال داره، که آی نائینی گفت اصلا قاعده ملازمه در سلسله معلول جاری نمیشه. قبلا هم بحث کرد، ما هم به تبع بحث کردیم احتمالا دیگه، یعنی یادم نمیاد ولی حرف ایشون رو احتمالا گفتیم. ولی آی سعد در ارتباط با صغرا میگه احتیاط سلسله معلول نیست. حالا فرض کنیم که در سلسله معلول قاعده ملازمه جاری نمیشه، ولی احتیاط به نظر من سلسله معلول نیست. نه، میگه کبرا رو که قبلا اشکال کردیم، حالا فرض کنیم که سلسله معلول کبرای شما درست، با صغرای شما هم اشتباهه. یعنی اطاعت غیر از احتیاطه، چون احتیاط ضرورتاً به امر و نهی مولا نیست، بلکه همین مقدار که تو در واقع نیفتی یا بیفتی، این غیر از اطاعت و امتثاله. اطاعت یعنی اونی که مولا گفته گوش به حرف کن، اطاعت اینه دیگه. که آخون گفت اسمی اطاعت نیست، اسمی امتثاله. یادتونه آخون در کفایه بین اطاعت و امتثال فرق قائل بود، میگه امتثال اونیست که به قصد انجام عمل مولاست، ولی اطاعت مطلق مطابقته. حالا آیه صدر به اون اصطلاح حرف نمیزنه، ایشون میگه اطاعت یعنی گوش به حرف مولا کردن، چون تو گفتی من دارم انجام میدم، ولی احتیاط کردن یعنی درک واقع کردن. پس احتیاط عین اطاعت نیست. اطاعت این تو میخوای گوش برف مولا بکنی، احتیاط میخوای درک واقع بکنی. یه نکته اجازه بدید چون وقتم تمام میشه این نکته دومم بگم. آیه صد میفهمد که اگر ما گفتیم احتیاط در موارد تزاحم حفظی است که منظور ما هم همین بود، اصلا جعل احتیاط از سوی مولا اصلا لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون تزاحم حفظی رو مولا باید به ما بگه. مولا باید بگه عند المزاحم بین ملاکات، من ملاک الزامی برام اهم از ملاک ترخیصی است و احتیاط داره اینو میگه. لولا احتیاط اینه که عند المزاحم کدام یک از ملاکات برای من اهم است که عقل نمیفهمید. لولا اینکه مولا بگه برای عقل قابل فهم نبود. پس بنابر نظریه تزاحم حفظی اصلا گفتن احتیاط امر لغوی نیست. چرا امر لغوی نیست؟ چون لولا اینکه مولا بگه که من نمیفهمم در تزاحم ملاکات کدوم اقواست. و ما همیشه گفتیم در موارد حکم ظاهری، بیان حکم ظاهری یعنی حفاظت از اون ملاک اقوا عند تزاحم، اسمش هم گذاشتیم تزاحم حفظی. حالا اینو اجازه بدید عرضم تموم بشه. آیه صد میفهمد که ما گفتیم که در موارد احکام ظاهری که احتیاط حکم ظاهریه. نکنید وجوب احتیاط یا حسن احتیاط یه حکم ظاهریست. در حکم ظاهری مولا داره تزاحم حفظی میکنه، یعنی میگه اندت تزاحم بین ملاکات، من میگم این ملاک رو حفظ کن. کما اینکه اگه گفتم براءت چی گفتم؟ گفتم ملاک تسهیل رو حفظ کن. اگه میگم احتیاط چی رو حفظ کن؟ ملاک الزامی رو حفظ کن. خب اینو که اصلا مولا باید بگه، اینو که عقل نمیفهمه. آی خویی، آی ناینی، بقی آقایون، مگه عقل اندت تزاحم میفهمه کدوم ملاک برای مولا اقواست؟ مولا خودش باید بگه. مولا به چه بیان باید بگه؟ باید به وجوب احتیاط بگه، به حسن احتیاط بگه. مولا به چه بیان باید بگه؟ باید به رفع مالای علمون بگه. اگه ملاک تسهیلی و ترخیصی براش اهمه میگه رفع مالای علمون. اگه ملاک الزامی برای او اهمه میگه که اخو کدین و فتت لدینک. پس این اصلا بیان مولاست. حرف آیه صد ناتمام، تکمیلش فردا. اللهم صل علی محمد.